بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله بنفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم. تقوا یعنی بر قلب انسان ایمان به خدا، به التزام به دین خدا حاکم بودن و در صحنه رفتار گناه نکردن و پرهیز از معصیت. تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای کسب سعادت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم. اسلامی زندگی کردن و در صراط مستقیم عبودیت الهی قرار گرفتن یکی از مهمترین شاخصه های زندگی اسلامی، خدمت به خانواده و مردم هست. انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود دارای دو محیط ارزشمند و اساسی است: یک، خانواده، دوم، محیط بیرامونی، محیطی که بیرون از خانواده هست، محیط پیرامونی است که دارای دو بخش هست: محل کار و ارتباط با فضای اجتماعی. خدمت به خانواده، چه مرد چه زن و چه فرزندان، یک اصل هست که اگر این اصل با نگاه خدمت در راه خدا بر رشد خانواده و پیشرفت آن بر اساس دین و دانش طراحی و اجرا شود، محیط صمیمی خانواده دارای یک رشد فزاینده در مسیر دینداری و در مسیر کسب شخصیت عالی الهی و اجتماعی خواهد شد. اگر شوهر اهل خدمت به خانواده نباشد، اهل کار نباشد، اهل کسب روزی حلال نباشد، اهل تلاش نباشد و اگر باشد از طریق صحیح و حلال به دنبال اقتصاد نباشد، قطعا این خانواده دچار بحران خواهد شد. بحران اقتصاد و بحران زندگی حلال. زندگی اگر مرد تلاش نکند برای کسب روزی، دچار بحران اقتصادی میشه خانواده، و اگر از راه حلال اینو دنبال نکند، زندگی خانواده خودش را بر اساس اقتصاد مخرب قرار داده، که اولین شیئی را که این اقتصاد حرام تخریب میکنه خود خانواده هست. یک لقمه حرام در زندگی همچون آتشی است که به خانواده انداخته میشه و این خانواده رو دچار آتش پنهان درونی میکنه که اون زلزله عظیم و اون آتش افروزی عظیم یک بار خانواده رو خواهد گرفت. لذا فرمودن الکاد فی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. مردی که برای کسب روزی حلال در خانواده تلاش میکنه همچون جهادگری است که در میدانهای نبرد در راه خدا میجنگه. بنابراین مرد خانه باید اهل خدمت و ایجاد فضایی برای رشد خانواده خود باشه و تلاش کنه. اقتصاد حلال، مواظبت فرهنگی، مواظبت دینی، مواظبت علمی از خانواده خودش میکنه. مواظبت اقتصاد حلال که سر جای خود هست باید مواظبت فرهنگی کنه. در قرآن هست یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مردم، ای مؤمنان، خود و خانواده خود را بر اساس تقوا و فرهنگ اسلامی مدیریت کنید. بر فضای خانه تقوای الهی، بر فضای خانه ایمان، اخلاق حاکم باشد، که اگر این گونه نباشد خانواده دچار بحران فرهنگی و اخلاقی میشه. و الان تمامی جهان استکبار با تهاجم فرهنگی خود به دنبال تخریب قانون خانواده های مسلمانان است، با ایجاد شبکه های ماهواره‌ای، با تزریق فرهنگ کاذب غیر اسلامی به دنبال از هم گسستن قانون گرم خانواده ها هستند. و یکی از عوامل مهم طلاق همین مسئله هست. اقتصاد حلال، فرهنگ اسلامی و زمین سازی برای تحصیل و آموزش عالی برای فرزندان. اگر یک خانواده این گونه خدمت بهش بشه، قطعا این خانواده خانواده آسمانی خواهد بود. این خانه محل دعا فرشتگان خواهد بود. و از اون طرف فراتر از خانواده، چه در محیط کار چه در محیط اجتماعی، انسان باید خدمتگزار جامعه باشه، خدمتگزار مردم باشه. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علیه آلاف و تحیت و سنا می فرماین خصلتان لیس فوقهما من البر شیئون. دو صفت هست در میان خوبی ها بالاتر از اون چیزی نیست. یک الایمان بالله و نفل عباد الله. اول ایمان به خدا و بعد خدمت به مردم. بالاتر از این از نیکی چیزی نیست. ایمان به خدا در مسیر سیره رسول خدا و اهل بیت زندگی کردن و از اون طرف خدمت به مردم، دست مردم گرفتن، کمک کردن، چالش های زندگیشون برطرف کردن، این کار بسیار مهمی است. در محیط کاری با تمام وجود خدمت به مردم بکنه، خدایی نکرده بد برخورد با مردم نباشه، کوشش کنه گره کار رو حل کنه، گره در کار مردم نیندازه و در محیط اجتماعی همسایه، هم محل، هم شهری، خیشان، قوم بتونه کمک کنه به زندگی پرچالش اونها را، گرفتاری های اونها را برطرف کنه. و بعد می‌فرمایند که و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیئون، دو چیز هم هست در شر که بالاتر از اون نیست. یک از شرک بالله، انسان شرک به خدا داشته باشه، و دوم از ضر لعباد الله، ضرر به مردم بزنه. ضرر زدن به مردم بالاترش از شر چیز دیگه ای نیست. در اشکال مختلف، چه یک ضرر کوچک چه یک ضرر کلان، بنابراین باید انسان مواظب باشه در زندگی اجتماعی خودش، چه کاری، چه ارتباطات و تعاملات اجتماعی، خدمتگزار مردم باشه، خدمت به مردم بکنه، نه اینکه ضرر و زیان به مردم بزنه، بی محلی به مردم بکنه. سپس می‌فرمایند احب و عباد الله الی الله، محبوب ترین انسان نزد خدا، انفعهم لعباده، خدمتکارترین مردم به بندگان هست. اون کسی که محبوب خداست یک ویژگی دارد، می‌فرماید که خدمتکارترین، سودمندترین انسان به مردم هست. حضرت سید الشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا می‌فرماید من نفس کربت مؤمن، هر کس گرفتاری یک انسان مؤمنی رو برطرف کرد، فرج الله تعالی عنه کربت دنیا و الاخره، خداوند گرفتاری‌های دنیا و آخرتش رو برطرف میکنه. یعنی اگر انسان گرفتاری یک مؤمنی، یک انسانی، یک دختر معطل جهیزیه هست، یک جوان با استعداد معطل ثبت نام دانشگاه است، بچه های کوچک میخوان برن دبستان لباس ندارن، یک قوم، یک خیش بدهکار شده، انسان میتونه کمک کنه، انسان کمک به این عزیزان بکنه، من نفس کربت مؤمنین فرج الله عنه کربت دنیا و الاخره، خداوند گرفتاری دنیا و آخرش رو برطرف میکنه. این کلام سید الشهدا است که ما این همه عشق در سوک و رسائش میریزیم. به همین خاطر هست جامعه اسلامی، سبک زندگی اسلامی در درون منزل همه خدمت به هم کنه. اون کسی در خانه عزیزتر، مهمتر، ارزشمندتر هست که خدمتش به اهل خانه بیشتر هست. در محیط کاری، در محیط اجتماعی اون فرد ارزشمندتر هست که خدمتش به مردم بیشتر هست. این سبک زندگی اسلامی است. اما اگر کسی در خانه اهل خدمت نبود، اهل تلاش نبود، اهل صمیمیت و محبت به اهل خانه نبود، در جامعه، در محل کاری قائل هست همه باید به من خدمت کنن، منم به هیچ کس خدمت نکنم. این بی ارزشترین انسان، منفورترین انسان در محیط خانواده و جامعه هست. و هیچگاه جامعه و در خانواده به نگاه مثبت به او نگاه نمیشه، نگاه مثبتی به اون نمیشه. به همین خاطر بیاییم اسلامی زندگی کنیم، به خدمت گذار خانواده و جامعه باشیم. خدایا به ما توان این امور عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علی، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و جج الله علی عباده و امناءه فی بلاده بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویی. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در سال روز میلاد حضرت ختمی مرتبت به امام صادق علیهم السلام در دیدار با مهمانان هفته وحدت، همچنین مسئولان و کارگزاران نظام، مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند که به برخی از اون مطالب اشاره تحلیلی می کنم. معظم الله فرمودند وحدت بین اقوام اسلامی و مذاهب اسلامی عامل پیشرفت به استحکام هست و تفرقه ترفند دشمن و مایه شکست هست. از دیرباز یکی از سیاست‌های جهان استکبار نسبت به جامعه اسلامی ایجاد تفرقه، تک تک کردن جامعه اسلامی و علیه هم فعال کردن هست که خود بنشیند و جنگ فروزی در جامعه اسلامی تولید کند و خود جامعه اسلامی به جان هم بیفتند بدون اینکه دشمن خرجی کند. جامعه اسلامی دچار بحران، آشوب و شکست شود. انگلیس این استعمارگر بی‌آبرو و خبیث که تاریخ حیاتش سراسر ننگ است، یکی از مؤسسین این پروژه به این جنگ نرم از جهت سیاسی و تولیدی آن جنگ سخت در زمان معاصر هست. لذا شما میبینید از همون زمانی که کشورهای استکباری متوجه شدن به قدرت اقتصادی جهان اسلام و دارا بودن منابع انرژی بالا در جهان و منطقه اسلامی جهان در نقشه و جغرافیای سیاسی دارای یک موقعیت راهبردی بسیار بالاست برای تسلط و چپاول ثروت‌ها و تسلط بر مراکز قدرت، آمدن مسلمین را به جان هم انداختن و کشور نامشروع صهیونیستی را تولید کردن به عنوان یک غده سرطانی در جغرافیا و پیکره جهان اسلام. به همین خاطر ما باید با تمام وجود حافظ وحدت اسلامی باشیم. اگر این وحدت نباشد خود جهان اسلام به جان هم خواهد افتاد. شما در عراق میبینید، در سوریه میبینید، در لبنان ملاحظه میکنید که چه کار کردن این کشورهای جهان استکبار و چه لطماتی به این کشورهای اسلامی زدن. به همین جهت باید با نگاه وحدت و سیاست راهبردی وحدت ما جامعه اسلامی رو مدیریت بکنیم. اما متاسفانه میبینیم شیوخ سرسپرده و برخی از مراکز حقوقی و سیاسی جهان اسلام عوض این که به دنبال وحدت اسلامی باشن به دنبال تفرقه هستن، عوض این که حمایت از مردم کنن، از نظام‌های اسلامی کنن، حمایت از تروریست ها میکنن. در حلب شما مشاهده کردید که چقدر ناراحت شدن برای آزادی حلب و چقدر تلاش کردن تروریست ها سالم از حلب بیرون برن. خب پس معلوم شد کی حامی تروریسم هست. سپس معظم الله فرمودن اسلام امریکایی، سنی امریکایی همچون شیعه انگلیسی دو لبه یک قیچی هستند برای آتش افروزی در جهان اسلام. هر دو مردودن. همه باید نگاه وحدت به هم داشته باشه. الان جای بیان اختلافات درون مذهبی نیست. الان جای مبارزه با امریکاست، مبارزه با انگلیس هست. سپس فرمودن نخست وزیر انگلیس و وزیر امور خارجه اونها صحبت‌هایی کردن در نشست‌هایی که با سران کشورهای عربی داشتن که ایران برای شما تهدید هست و ما از شما در مقابل تهدید ایران حمایت میکنیم. بزرگترین تهدید جهان خود انگلیس هست، شما تهدیدید. میگه تاریخ فراموش کرده 4 بار شما فقط به بوشهر حمله کردید، شما تهدیدید. شما تهدیدید، چند بار به عراق حمله کردید، به همین کشورهای عربی، چه جنایت ها که نکردید. نخست وزیر انگلستان این مؤنث میاد بیان میکنه که ایران تهدید هست. ایران تهدید برای کی هست؟ بله تهدید برای انگلیس هست، تهدید برای امریکا هست، نه تهدید برای جهان اسلام. ما فریاد میزنیم وحدت، همبستگی، برادری، شما به دنبال تفرق اندازی و حمایت از تروریسم هستید. میگه ما خاطرمون رفته که شما حمایت از داعش میکردید، نفت داعش رو میخریدید، بانک هاتون رو در اختیار داعش قرار داده بودید، نیروهای شما از انگلستان میرفت سوریه و عراق جزء داعش میشدن. شما الان دچار بحران اقتصادی شدید به خاطر این که سلاحهای جنگی رو بفروشید، میرید این عربها رو خام میکنید که ایران تهدید هست، بیاید اسلحه بخرید. و از آن طرف انقلاب اسلامی ایران بیداری اسلامی آفریده، مرگ انگلیس و امریکا نزدیک است، دارید کاری میکنید که انقلاب اسلامی ایران، اون بیداری اسلامی کنترل شود، مهار شود. میگه شما میتوانید. انگلیس به تاریخ پیوسته، سیاست انگلیس به تاریخ پیوسته. رئیس علی دلواری تیر مرگ شما رو رها کرد، شما مردید، شما الان در حال احتضار هستید، لذا مرتب یا یک مرد رو میکنید نخست وزیر، این از بین میره، ببینید کارا نیست، یه خانم میارید، ببینید کارا نیست. شما دیگه ارزشی ندارید، جایگاهی در جهان ندارید، حتی در اروپا جایگاهی ندارید. شما یک کشور بی آبرو هستید. تاریخ جهان انگلیس را به عنوان یک کشور جنایتکار، استعمارگر، بی آبرو میشناسه. شما آمدین بگید ایران تهدیده، خود شما تهدیدید، خود شما باعث کشتار و این همه آشوب در فضاهای جهان به ویژه حوزه خاورمیانه هستید. مردم ایران به ویژه مردم استان بوشهر تمام سینه هاشون کینه به انگلستان هست. بنده یک بار عرض کردم محال هست ما بگذاریم در بوشهر نام انگلیس آورده بشه. الان سفارت انگلستان، کنسولگری انگلستان هر جا باز شد دروازه فتنه باز هست. کنسولگری انگلستان، سفارت انگلستان یعنی سفارت فتنه. شما از یک طرف در نشست هاتون با مسئولین ما ادعا میکنید که ما دیگه آدم شدیم، از اون طرف میرید با شیوخ منطقه منشینید میگید ایران تهدید هست. شما نفاق سیاسی دارید علاوه بر بی سوادی سیاسی. میگه مردم جهان دیگه فریب سیاست های استعماری شما میخورن. اون دوران گذشت که شما مردم خام میکردید، هر جا انگلیس پا میگذارد قدم خیانت هست، قدم جنایت هست. مسئولین سیاسی ایران به هوش باشید، سفارت انگلستان یعنی سفارت فتنه و جنایت. این قدر به این کشور نزدیک نشید، نزدیک شدن به فتنه هست. تحقیر کنید این کشور را، تحقیر کنید انگلستان را، تحقیر کنید این سفارتخانه را. چه نیازی ما به انگلستان داریم؟ مقام معظم رهبری با تمام توان علیه انگلیس صحبت کردن. انگلستان تاریخش یعنی تاریخ جنایت، تاریخش یعنی تاریخ خیانت، تاریخ استعمار. لذا سیاستمداران ما به ویژه وزارت امور خارجه به شدت با انگلستان برخورد کنه به خاطر این حرفای این نخست وزیر، این خانم و این وزیر امور خارجه اون. اینها جایگاهی ندارن. ایران عزت دارد، ایران اقتدار دارد. اینها کسانی هستند که در حوزه تاریخ سیاسی به زبالدان تاریخ پیوستن. اینقدر از اینها متاثر نشید. اینها کسی نیستن. اینها باید به دنبال شما باشن، اینها باید التماس شما بکنن، اینها باید دنبال مذاکره باشن، اینها باید بایستن در صف که با شما ملاقات بکنن. اینها بدهکار هستند، اینها بدهکار تاریخ ایران هستند. جنایت هایی که انگلستان در ایران کرده هنوز افشا نشده. به همین خاطر یک صدا ما میگوییم، انگلستان، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، هر کاری شما بخواید در خاورمیانه کنید در مقابل مشت محکم ایران روبرو خواهید شد. روز یک شنبه 25 دسامبر سال روز ولادت حضرت عیسی مسیح است. به تمام موحدان عالم به ویژه برادران مسیحی و خواهرانمان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم تمام کشورهایی که ادعای ایمان به خدا و حضرت مسیح دارند همچون حضرت مسیح ظلم ستیز و عدالت گراه باشند. روز پنجشنبه 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت هست. یکی از روزهای بزرگ تاریخ ایران و انقلاب. روزی که مردم نشان دادن در اوج بصیرت و ولایت مداری هستند و طوفان فتنه که از انتخابات شروع شده بود و دشمنان با طراحی براندازی نرم به دنبال سقوط نظام اسلامی ایران بودند مواجه شدند با پرچمداری و امامت رهبر معظم انقلاب و لشکر بزرگ مردم ایران و نتوانستن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. تصمیم داشتن در یک پروژه انقلاب مخملین که در بسیاری از کشورها اجرا کرده بودن با همکاری همین سفارت انگلیس و بسیاری از این سفارتخانه ها و مزدوران داخلیشون و برخی افراد ناآگاه شرایطی رو برای این نظام ایجاد کنن که دچار بحران بشه و دچار سقوط بشه. اما مقام معظم رهبری با مدیریت الهی خودش. و الحمدلله شما مردم ولایت مدار نگذاشتید اسلام، آرمانها، ارزشها، خون شهدا، این انقلاب دچار بحران شود و تهدید فتنه را تبدیل کردید به فرصت و یک شکوه تاریخی آفریدید به نام نوح دی، که ایران هرگز رهبر خود و نظام اسلامی خود را رها نخواهد کرد. این شکوه بزرگی است. همه سال گرامی بداریم و به عنوان نماد ولایت مداری بصیرت و میثاق با ولایت عرض بگذاریم. در اون زمان برخی ها اهل سکوت بودن، برخی ها معاندت کردند. همه اینها برای چهره های اینها برای مردم روشن هست. اون معاندان دچار شکست سیاسی شدند و کسانی که اهل سکوت بودند و با سکوتشان آتش فتنه را شعله ورتر کردند برای مردم روشن شدند. این افراد در هندسه سیاسی و انقلابی ایران هیچ جایی ندارند، هیچ ارزشی ندارند و مردم به اونا اعتنایی نمی کنند. و بدانند مردم ایران با تمام وجود از حریم ولایت دفاع می کنند. برخی در فضای کلان سیاسی ایران اخیراً با صحبت‌هایی که کردند و تکرار می‌کنند به دنبال اهداف خاصی هستند که در مسیر ولایت نیست. بیان می‌کنند که برجام یک موفقیت بزرگ بود، بسیاری از مشکلات مردم را حل کرد، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی. کدام مشکل اقتصادی؟ کدام مشکل سیاسی؟ سراب برجام بی سرانجام شد. مگه شما صحبت‌های کری نشنیدید؟ مگر مصوبات کنگره و سنا ندیدید؟ مگر سکوت اوباما ندیدید؟ مگر ایستا و اون دوماتو شما ملاحظه نکردید؟ مگر تحریم‌ها 10 سال تمدید نشد؟ مگر ندیدید امریکا به هیچ کدام از تعهداتش پایبند نشد؟ مگر ندیدید شما با برجام اینها چگونه رفتار کردن؟ این رئیس جمهور جدیدشون گفت من پارش میکنم. هنوز شما به دنبال این هستید که برجام یک چیز بسیار موفق. مگه شما الفبای سیاسی نخوندید؟ مگر شما سواد سیاسی ندارید؟ نکنه میخواید این کاری که به سرانجام نرساندید یک پروژه عالی و فراز بزرگ تاریخی برای نظام ایران در تاریخ ایران قلمداد کنید؟ دیگه کسی که الفبای سیاسی هم میدونه که امریکا قابل اعتماد نیست. اخیراً کری تماس گرفته گفته که ما نگران نباشید، ما خدمتون که عرض کنم نمیگذاریم مشکلی ایجاد شود. اگر اون مفاد برجام و اون تمدید تحریم‌ها برگزار نشود، حرف کری هم درست در میاد، مابقی هم میشه. اینها در مقام فریب هستن، اینها در مقام مدیریت زمان هستن. نگاه امریکا به ایران نگاه براندازی است، نگاه گرفتن تمامی امتیازات هست. من روز اولی که همین برجام نوشته شد، 5 نسخه از برجام بری بنده آوردن به زبانهای مختلف، همه رو مطالعه کردم. در همین تریبون گفتم مفادش مبهم هست، قابلیت تفسیر داره، اینو مواظبت بکنید. مقام معظم رهبری گفت خط قرمزها گذاشت، مراعات نکردید، الان مواجه با این مشکل شدید. حالا باز میگید که برجام یک عظمت تاریخی برای ایران هست. کدوم عظمت؟ مواظب باشید نکنه به خاطر این کاری که اشتباه بوده دوباره توجیه اشتباه بشه و باز مشکل بشه. بنشینید نگاه مقام معظم رهبری رو داشته باشید و با تمام وجود در مقابل این تخلفات امریکا که آینده به دیگران هم سرایت خواهد کرد، بایستید، مقاومت کنید، توکل به خدا داشته باشید، از چیزی نترسید، بدانید که خداوند حریم کسانی که با خدا هستند و ولایت نگه می‌دارند حفظ خواهد کرد و هیچ مشکلی نخواهد بود. و بعد بفرمایید که اون کسانی که مخالفت می‌کنند یا نقد برجام می‌کنند اینا اثر ناآگاهی است. این همه شخصیت ممتاز مملکت نقد کرد، اینا همه ناآگاه بودن، شما آگاه هستی؟ همون ناآگاه هایی که تذکر دادن به شما گفتن برجام اینطور هست، حرف اون ناآگاه ها درست آمد که؟ پس اونا آگاه بودن. مواظب باشید در حرف زدن، مواظب باشید در تکلمتون، مواظب باشید در برنامه ریزی، مواظب باشید، مواظب باشید این فرصت خدمتی که شما پیدا کردید دچار این نظام رو دچار مشکلات نکنید و بعد توجیهگر هم نباشید. بگید اقتصاد با برجام حل شد. کدام اقتصاد با برجام حل شد؟ اقتصاد ایران با اقتصاد مقاومتی حل می شود. اقتصاد ایران با همون طرح اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری حل می شود. برجام بیکاری را حل کرد، تورم را حل کرد، رکود را حل کرد، مبادلات ارزی را حل کرد. به افکار مردم، شعور مردم احترام بگذارید، به این طور سخن نگید. پیروزی های اخیر در سوریه و بازپسگیری حلب تبریک میگوییم، همچنین بخش عظیمی از موصل، با امیدواریم انشاءالله با مرگ این اشرار و حامیانشان این دو کشور عزیز سوریه و عراق پاک از ترور و تروریسم شود. همچنین گرامی می‌داریم سال روز بزرگداشت سپاه حفاظت هواپیمایی، این عزیزانی که تلاش می‌کنن، کوشش می‌کنن که یکی از بزرگترین سیستم‌های حمل و نقل که دشمنان خیلی به آن متعرض شدند ان شاء الله با سلامت برگزار شود. ما صمیمانه تشکر از این عزیزان میکنیم، مایه افتخارن، مایه عزتن و امیدواریم ان شاء الله این عزیزان سپاه حضرت مهدی آل محمد باشند. همچنین از شرکت دریایی صدرا، مدیر عامل محترم، مجموعه شریفشان که دوباره احیا کردن این مجموعه مهم و رابردی دریایی و اقتصادی تشکر میکنیم. خیلی تلاش میکنن و بنده به مسئولان هم تذکر دادم، مجموعه دانش بنیان به جهادی مثل صدراه در ایران داریم، آقایون میرن قرارداد ساخت 10 کشتی با کره جنوبی میبندن. و این چه تدبیر اقتصاد متقاومت؟ بعد توجیه میکنن ما دانششو نداریم. عزیزان، فکر ایرانی، شخصیت ایرانی میتواند تولید علم کند. شما کار به این عزیزان بسپارید، ببینید چه کار میکنند. کره یکی از کشورهایی بود که در تحریم مشارکت داشت با ایران، مشارکت کرد با کشورهای خارجی علیه ایران. الان 10 کشتی میدید به اونا بسازن و جوانان بوشهر، این عزیزان، این شرکت‌های تولید سخت‌افزارهای دریایی اگر پروژه‌ای نداشته باشن، خب اینها، این جوان‌ها بیکار میشن. این بیکار که شدن، خانواده‌ها از هم میپاشه، پول این مملکت، ارز این مملکت خارج میشه، اونها مدیریت میکنن در قطعات. اما اگر در ایران ساخته بشه، اعتماد بشه، میگه همین عزیزان نبودن که کشتی های فراساحل ساختن، کشتی های ساختن که مایه افتخار شد، همه اذعان کردن به استاندارد بودن. این انشاءالله توجه بکنید، اهمیت بدید به این عزیزان. من صمیمانه از این عزیزانم تشکر میکنم، خداوند این عزیزان رو حفظ کنه، مایه افتخار عزتن و قابل اعتماد در حوزه تولید و تعمیر سخت افزارها و حتی نرم افزارهای دریایی هستند. انشاءالله این معنا محقق بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بگردان، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام، اونایی که در خط ولایتن، توفیقات روزافزون عطا بفرما، جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، مکر و شر جهان استکبار امریکا و انگلیس و رژیم نامشروع صهیونیستی و آل سعود و آل خلیفه و هرچی نگاه میکنیم این اراذل و اوباش سیاسی جهان، خدایا شرشون به خودشون برگردان، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.